بکنید که شما هر گناهی میخواد بکنید بکنید، نستجیرو بالله، هر گناهی بکنید بکنید. امام حسین خدایی میکنه، امام حسین کارش کار خداست، ولی خودش خدایی نمیکنه، اون خداست که خدایی میکنه. یا مثلا خدایی نکرده راجع به امیرالمومنین بگیم که الله علیست، علیست الله، این کفر محضه. اگه توی هیئتی هم گفته بشه، حالا شنیده میشه مثلا فرض کن تو بعضی از شهرها ممکنه باشه، این کفر محضه. شرکت در این مجالس هم از نظر شرعی آیون فرمودن که جایز نیست، ما باید حد تعادل رو رعایت بکنیم، هم در گفتنهامون هم در سبک عزاداریمون. من اینم اشاره بکنم، تو سبک عزاداری هم باید شرع رو رعایت بکنیم. مثلا فرض بفرمایید که فیلم دارن میگیرن و همه آقایون لخت تقریبا بفرمایید دیگه، حالا بدون حتی زیر پیراهنی لخت میشن، بعدم ویدئوشو منتشر میکنن، این خیلی مناسب نیست، این در شأن مجلس نیست، این سبکه، این تفریط در سبکه. یا فرض بفرمایید عزاداری های غیر متعارف، مثلا الان فرض کنید که قمه بزنم، خب شما به جای این که بیاد این کارو انجام بدید، سینه زنی دارید، معقول اشک ریختن دارید و
اشعار فاخری که واقعا میتونه اهداف این قیام با عظمت رو بیش از پیش برای همه مخاطبان مشخص کنه. این هزاران راه و روشی که میتونه بهترین شأن رو برای این مجالس معرفی کنه ما داریم، خدا نکرده به مواردی دوچار نشیم که اصلا این شأن رو کاهش میده و پایین میاره.
اونم با ترک همه اونها، یعنی همه اونها رو ما بذاریم کنار، مثلا روز عاشورا نه سینه میزنیم، نه عزاداری میکنیم، نه گریه میکنیم، نه اش میریزیم، نه دست عزاداری راه میندازیم، به جاش میایم فقط یه کاری میکنیم. چیکار میکنیم؟ فقط قمه میزنیم. خب این معلومه دیگه، همه رو کنار گذاشتن و پرداختن به یه سبکی که اصلا این سبک خب میدونید عوارض اونجوری داره در عالم ارتباطات امروزه ما و فضای مجازی ما، خب این در شأن مجالس سیدالشهدا نیست.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراه شما عزیزان هستیم و برنامه زمزم احکام رو شنونده خواهید بود با قسمت استفتاءات این برنامه.
شهیدی که زیر تیغ قاتل سرش بریده گشت و به شیعان دعا کرد، به شیعان دعا کرد. فدای جسم پاکی که قطع قطع گردید ز قطر قطر خونش، حسین را صدا کرد، حسین را صدا کرد. حسین وای وای وای.
مراجعه مرد به زن برای تزریق آمپول از نظر شرعی چوک می دارد؟ همچنین مراجعه زن به پزشک مرد حکم شرعیش چیست؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
مراجعه بیمار به پزشک غیر همجنس، یعنی مردی مراجعه کنه به یک خانمی که پزشک هست، یا خانمی به آقای مراجعه کنه که به پزشک هست، حکم اولی این جایز نیست. یعنی شخص بیمار اگر امکان داره براش، اولا اگر براش امکان داره که به پزشک همجنس مراجعه کند، مراجعه به پزشک غیر همجنس در صورتی که مستلزم نگاه حرام یا لمس بدن باشد این جایز نیست. اما اگر در وضعیتی قرار گرفته که ناچار است، مثلا الان سرومی باید به این بیمار تزریق کنند، اورژانسی هست، فرصتی برای این که مراجعه کنه به بیمارستانی دیگر، به تزریقاتی دیگری، یا به شهر دیگری برای این معالجه یا حتی معاینه اگر این فرصت نیست یا امکان نداره یا فرد دیگری الان نیست، به هر حال از باب ناچاری اشکالی نداره و به قدر ضرورت هم باید اکتفا بشود. بنابراین اگر مستلزم لمس و نظر حرام هست، اون مقداری که ضرورت داره، بیش از اون نگاه و لمس جایز نیست. و این مسئله اختصاص به تزریق آمپول و سرم نداره. در سایر امور معاینه ای و معالجه ای بیمار باید حتی المقدور به پزشک همجنس مراجعه کنه، در صورتی که مستلزم لمس یا نگاه حرام باشد و در وضعیت اضطراری و ناچاری اشکالی نداره.
شنونده ای نوشته من چپ دست هستم و با دست چپ در وضو صورتم رو میشورم. لطفاً مشخص کنید طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این کار درسته یا نه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال.
شستن صورت با دست چپ در وضو اشکالی نداره، اما جایی که در رساله امام یا استفتاءات امام یا تحریر یا عروه تصریح کرده باشه که من الان آدرس به شما بدم، ما پیدا نکردیم که امام تصریح کرده باشه. اما در احکام وضوع رساله یا تحریر یا عروه که مطرح شده، حضرت امام فرما صورت را بشوید، اشارهی به دست چپ و راست نکرده. هرچند دیگر مراجع فرمودن اشکالی نداره و این مسئله اختلافی هم نیست. شما هم طبق قاعده و طبق این مسئلهی که مطرح کردید، شستن صورتتون در وضوع با دست چپ اشکال نداره، وضوع شما درسته.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اسراف کردن در آب وضو و غسل آیا موجب بطلان این اعمال می شود؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال.
اسراف از گناهان کبیره محسوب میشه و به ادله اربعه یعنی قرآن مجید و روایات حضرات معصومین علیهم السلام و دلیل عقل و اجماع فقها حرومه و آیات متعددی از قرآن مجید مردم را از اسراف کردن نهی میکنه و اسراف کنندگان را برادران شیطان معرفی کرده. ولی اسراف در غسل و وضو باعث بطلان این اعمال نمیشه. البته اگه در هنگام شستن دست چپ هم اسراف صورت بگیره، به گونه ای که رطوبت موجود در دست ها آب خارج محسوب بشه و در نتیجه مس با آب خاری صورت بگیره، وضو باطل میشه.
کسی که نماز روی صندلی میخونه واجب سجده واجب قرآن رو روی زمین انجام بده. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستن. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال.
بله، لازم است که سجده رو که میخواد انجام بده باید روی زمین بشیند و روی زمین سجده بکنه، نه روی صندلی. بله، اگر نتواند نشسته سجده کند، اون وقت است که هر نحوی که میتونه انجام بده.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی پرسیده اگر در اول، وسط و آخر سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم بگیم چه حکمی داره؟ آیا این کار از نظر شرعی درسته؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی مقلدشان فرمودند:
خوندن بسم الله در اول سوره توبه به عنوان جزئیات جایز نیست، چون سوره بدون بسم الله نازل شده است. ولی در وسط و آخر اون به عنوان جزئیات بخواند صحیح نیست، اما به عنوان ذکر بخواند اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
بدون پیراهن اگه بخوایم در خونه نمازمون رو به جا بیاریم اشکال داره یا خیر؟ یا اینکه نه، با زیرپوش بخوایم نمازمون رو به جا بیاریم؟ لطفاً در خصوص اقامه نماز به این صورت که توضیح دادیم
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی بگید که نماز ما چه حکمی داره. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
خوندن نماز با رعایت پوشش لازم اشکالی نداره، ولی توجه بشه که از آداب نماز اینه که با پوشش مناسب نماز بخونه، از بهترین لباسهاش در مقابل خداوند متعال که داره با اون مناجات میکنه و با اون صحبت میکنه استفاده بکنه، و در نماز هم توجه داشته باشه که داره با خداوند خودش تکلم میکنه و مناجات میکنه.
درباره سود بانکی لطفاً توضیح بدید که آیا دریافت این سود در کشور جمهوری اسلامی ایران از نظر فقهی چه حکمی داره؟ آیا از نظر شرعی دریافت این سود اشکال نداره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
اگر این پولی که در بانک ها سپرده میشه و قرار داده میشه برابر عقود اسلامی مانند مضاربه، مرابحه، جعاله، وکالت غیره باشه، این مانعی نداره و سودی هم حاصل میشه، حلال است طبق این. حالا نمیتونیم تشکیک کنیم بگیم آقا بانک ممکنه رعایت نکنه. اگر کسی رعایت نکرد گناهش به گردن خودشه، یا به قصد جایزه ما عنوان میگم آقا پولت نبذارید ما جایزه به شما میدیم، اشکال نداره. اگر جایزه ای داده بشه این اشکالی ندارد و سود یا اون جایزی که به شخص داده میشه حلال است.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نواز دورا به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
ای باد صبا برسون به حسین، سلام من رو سلام بر حسین. ای قاصد دل برسون
به حسین پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. به سوی تو می آید مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای شهیدان و پاکان و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشون، به ویژه سرور جوانان اهل بهشت حضرت ابا عبدالله الحسین که با خون خودش دین جدشون رو زنده کردن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزاداران حسینی سلام. غروب عاشورا و شام غریبان فرزند زهرا و شهیدان کربلا رو به یوسف زهرا سلام الله علیهما و شما دلسوختگان مکتب اهل بیت علیهم السلام تسلیت میگیم. برنامه خانه دوست رو در این لحظات غمبار تقدیم شما میکنیم و در ساعت 19:43 به استقبال لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت.
سلام ما بر شاه کربلا، به اختران و ماه کربلا، به اختران و ماه کربلا. سلام ما به قد خمیده، سلام ما به رأس سلام ما به رأس برید، سلام ما به دلهای خسته، سلام ما به قلب شکسته، سلام ما به قلب شکسته، دل سینه زنها به عشقش اسیره، ایشالله فدا شم که نعم الامیره، دل سین زنها به عشقش اسیره، ایشالله فدا شم که نعم الامیره. حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا،
حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا، حسین ابن زهرا. نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السلام در کربلا نماد عشق بازی پاکان عالم در برابر معبود بی همتاست. ابو سمامه عمر ابن عبدالله سیداوی خودش رو به امام رسوند و عرض کرد: یا ابا عبدالله، فدایت شوم، لشکر دشمن به تو نزدیک شده است، ولی سوگند به خدا تو کشته نشوی تا من در خدمت شما کشته شوم. دوست دارم نماز ظهرم را با شما بگذارم و سپس به ملاقات پروردگار بروم. امام حسین علیه السلام سر به سوی آسمان برداشتن و فرمودند نماز را یاد کردی، خدا تو را از نمازگزاران و ذاکران قرار دهد. آری، اکنون اول وقت نماز است. و بعد ادامه دادند از این قوم بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا ما نماز بگذاریم. وقتی پیام امام به دشمنان رسید، حسین ابن تمیم فریاد زد نماز شما مقبول درگاه الهی نیست. حبیب ابن مظاهر در جواب فرمودند به گمان تو نماز خاندان پیامبر قبول نیست، ولی نماز تو و امثال تو قبول خواهد شد. بله، واقعا جای تعجبه که این قوم خودشونو اهل عبادت می دونستن، اما امیر مؤمنان رو در محراب عبادت به شهادت رسوندن و نمازگزاران عاشورا رو هم زیر هجوم تیرها گرفتن.
قیام تو احیاگر بلاست، قیام تو احیاگر بلاست، چو جان به جسم دین مصطفی است، چو جان به جسم دین مصطفی است، شدی فدا به شمشیر و دشنه، به قتلگاه به لبهای تشنه، به قتلگاه به لبهای تشنه شدی فدا، که قرآن بماند قوام هر مسلمان، بماند قوام هر مسلمان.
همچنان کنارتون هستیم از رادیو معارف با برنامه خانه دوست. در این فرصت دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسین ملا نوری رو در مورد مسجد و هیئت‌های مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. در برنامه خانه دوست در محضر شما هستیم. بحث عوامل جذب و دفع رو نسبت به مسجد و هیئت عزاداری ابی عبدالله علیه السلام مطرح میکردیم. امروز میخوایم عوامل دوری بعضی از افراد از مسجد رو عرض بکنیم. اینایی که عرض میکنم تجربه دستندرکاران مسجد و این عزیزان در جلسه‌ای فرمودند که آنچه که مردم را مخصوصا جوانها رو و نوجوانها رو از مسجد و برنامه های مذهبی دور میکنه این مواردی است که عرض میکنم. یک، تأسیس مسجد بدون کارشناسی در مکان نامناسب. عزیزانی که جزء خیرین هستند، مدیرانی که مسجد ساز هستند، دقت بکنند مسجد باید در جایی ساخته بشه که رفت و آمد مردم به اونجا راحت باشه، دور از دسترس مردم نباشه، در یک جای ناامن نباشه. دوم، ناقص بودن امکانات لازم برای مسجد. بعضی از مساجد از نور کافی برخوردار نیست، از لوازم صوتی تصویری مناسب برخوردار نیست، برق مناسب نداره، خنک کننده مناسب، گرم کننده مناسب. اینا امکاناتی است که انسان‌ها نیاز دارن، هر جایی که زندگی می‌کنن به این امکانات نیاز دارن. وقتی که مسجد هواش گرمه و نمیشه تحمل کرد، وقتی خیلی سرده و نمیشه تحمل کرد، وقتی که سیستم صوتی ضعیفه و انسان اذیت میشه، خب طبعا موجب میشه خیلی از افراد مخصوصا جوانها و نوجوانهای امروزی با انتظاراتی که امروز وجود داره اینها از مسجد دور بشن و شرکت نکنند. اینها معاند نیستن، اینها مخالف نیستن. بعضی وقتا کارهای ما موجب میشه که این عزیزان شرکت نکنند. به هر حال با حمایت و همراهی خود مردم باید این امکانات رو فراهم کرد. نکته سوم، انحصار مسجد در دست یک عده خاصه. متاسفانه در بعضی از مساجد در کشور عزیز بزرگواری مسجد رو ساخته، در مدیریت مسجد کسی رو راه نمیده، یا خاندانی مسجد رو ساختن در مدیریت مسجد افراد رو راه نمیدن، مردم حرف مردم رو نمیشنون، عده خاصی منحصر هستند که مسجد رو مدیریت بکنن، برنامه اعلام بکنن، کارهای مسجد رو پیگیری بکنن. خب حرف مردم که شنیده نشه افراد رغبت نمی کنن، مخصوصا جوانها و نوجوانها که علاقه مندن حرف اونها شنیده بشه. نکته چهارم سوء سابقه، سوء مدیریت و سوء اخلاق دستندرکاران بعضی از مساجد در سطح کشور. اگر کسی مدیریت جزئی از مسجد رو به عهده بگیره، حتی به عنوان خادم مسجد که سابقه خوب نداشته باشه یا بلد نباشه مدیریت کردن اون فضا را، هیئت امنایی باشه که مدیریت رو نیاموخته باشه و نتونه خوب مدیریت بکنه، مدیریت غلط داشته باشه، یا اگر خدای نکرده امام مسجد توانمندی مدیریت مناسب رو نداشته باشه، اگر دستندرکاران مسجد اخلاق خوبی نداشته باشن و افراد رو جذب نکنن، طبعا افراد از مسجد دور خواهند شد. نکته پنجم، اهمیت ندادن مسئولین مسجد به خواسته های به حق مردم. خیلی وقتا جزئی نگری هایی هست، خیلی وقتا محدود نگری هایی هست، کوتاه فکری هایی وجود داره و اجازه نمیدن که مردم خواسته های به حقی که از مسجد دارن و در کارکردهای مسجد واقعا وجود داره، از صدر اسلام وجود داشته و میشه مسجد رو توسعه داد و استفاده کرد، این خواسته مردم رو توجه بهش نکنن، طبعا افراد از مسجد دور خواهند شد. ما داشتیم موارد خیلی اندک و جزئی، اما یک موردش هم برای مسجد واقعا سنگینه که جوانهای عزیزی میخوان کار انقلابی کنن، میخوان شور انقلابی خودشون رو نمایش بدن، میخوان حمایت از محرومین بکنن، بعضی از مسئولان مسجد توجه نکردن. بی توجهی کردن به نیازهای قشرهای خاص مثل بانوان، مثل جوانان، مثل نوجوانان، تحصیل کرده ها، اینها موجب میشه که افراد از مسجد دور بشن. بی نظمی در اجرای برنامه های مسجد مثل برنامه نماز جماعت، مثل اذان مسجد، مثل سخنرانی های مسجد، کلاس های مسجد، اگر بی نظم بشه افراد رها میکنن. توقع بیش از حد بعضی از مسئولان بعضی از مساجد از مردم، توقع دارن که مردم هرچه اینها گفتن گوش بدن، خب بعضی از کارها رو مردم نمیتونن انجام بدن، توقع بیجا بکنیم افراد دور میشن. تکراری بودن و طولانی بودن برنامه های مسجد خیلی مضره، مخصوصا تکراری بودن و اینکه احساس نکنه جوان و نوجوان ما که یک برنامه جدید میشنوه، حرف جدید میشنوه، کار جدیدی یاد میگیره، مسائل او حل میشه، اینا موجب میشه که رغبت مسجد نکنن. و نداشتن نماز جماعت مستمر و منظم در طول سال، مسجد باید در طول سال فعال باشه تا همه مردم به آن رغبت بکنن. انشاءالله که همه ما بتونیم با رعایت این نکات مساجد فعالی رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آمدم با کاسه تهی دستانم تا همه نیازم را فریاد بزنم، آمدم تا تو را تسبیح گویم و زلال توبه بر زبانم جاری شود، آمدم با هزاران امید تا اجابتم فرمایی.
ای زیبا، جمال زیبایت را مشاهده کردم با مقام قلب و دل، اکنون میخواهم این زیباییت را بستایم. به به چه زیبایی!
اون چیزی که اساس است سیر الالله است، توجه به خداست، همه عبادات برای اوست.
دوستان، نماز از لذت‌های معنویه و همونطور که دل از تکرار لذت‌های دنیا و مادی به رنجش و ملال گرفتار نمیشه، تکرار کردن نماز هم برای نمازگزاران بهره‌گیری پی در پی از لذت هاست و نه فقط براشون دلزدگی نداره، بلکه هر بار که به اون روی میاره لذت بیشتری از اون میبره. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله عشق خودشون به نماز رو اینطور بیان میکنن که خداوند جل ثناؤه نور دیده مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من گردانید، همچنان که غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه گردانید. با این تفاوت که گرسنه هرگاه غذا بخورد سیر می شود و تشنه اگر آب بنوشد